تبدیل بشه که تنتضا فیه السیوف و تخان و فیه العهود، شمشیرها بر سر خلافت و قدرت کشیده بشه و عهد و پیمانها مورد خیانت قرار بگیره. خب جاذبه قدرت و ریاست و حکومت برای خیلی ها زیاد هست و پیمان رو زیر پا میگذارن و رو در رو قرار میگیرن، علیه هم سلاح میکشن و این پیشبینی است که حضرت امیر داشت و بعدن دیدیم که در سالهای بعد هم بر سر خلافت هیچ چیزی به اندازه خلافت در بعضی از کلمات هست که شمشیر درباره اون کشیده نشده. حتی یکون بعضکم ائمه لاهل ضلاله، بعضی از شماها که امروز مثلا در صف مسلمانها خودتون رو قرار دادید، پیشوایان اهل ضلالت خواهید شد و بعضی از شماها پیروان اهل جهالت خواهید گشت. این چشمنداز فتنه‌بار و تاریک و آمیخته به خونریزی و تخاصمی است که حضرت امیر علیه السلام برای آینده امت پیش بینی میکنه.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
گوشی رو بر می داشتم و اونقدر از جاریام می گفتم تا سبک بشم. می گفتم افاده‌ین چشم و همچشمی دارن و خیلی تحویلم نمی گیرن و تا می تونن خودشون رو جلوی مادر شوهرم شیرین می کنن. جوری شده بودم که دیگه بعدم می اومد با خانواده شوهرم رفت و آمد کنم و بعدشم تا مدتها در همو گرفته می شدم. وقتی دل سرد و اخمو با شوهر و بچه هام حرف می زدم، انگار منفی بافی و نق زدن جزی از وجودم شده بود. تا اینکه یه روز توی تاکسی بودم که از رادیو خطبه 140 نهج البلاغه رو شنیدم. انگار مخاطب خاص حضرت خود من بودم. بغضم گرفته بود. به راننده گفتم نگه داره. دلم میخواست نیم ساعت تا خونه پیاده روی کنم و به خودم، فقط و فقط به خودم فکر کنم. حس میکردم که دستای مهربون بهترین پدر دنیا نهیبم زده و بیدارم کرده. بله دوستان، سخنان استاد جواد محدثی درباره این خطبه اخلاقی و اثرگذار مولا علی علیه السلامه. به اتفاق میشنویم.
خطبه 140 یک خطبه اخلاقی است و اون حضرت در این کلام از غیبت کردن دیگران نهی میکنه. این نشون میده که یک آفت اجتماعی وجود داشته که افراد پشت سر دیگران حرف میزدن و انتقاد میکردن، عیب جویی میکردن و به جای اینکه به خودشون بپردازن، به رفع عیوب خودشون اقدام بکنن، غافل از عیب خود، فقط مطرح کننده عیوب و کاستی های دیگران بودند. و من کلام الله علیه السلام فی نهی عن غیبت الناس، در این سخن اون حضرت از غیبت مردم نهی میکنه. میفرماید و انما ینبغی لاهل العصمت والمصنوع الیهم فی السلامه ان یرحموا اهل الذنوب والمعصیه. کسانی که اهل عصمت هستند، از گناه و خطا مسون و محفوظ هستند و نعمتی به اونها داده شده و اون این هست که از سلامت برخوردار هستند، از عیب و ایراد مبرا هستند. انسانهای پاک، انسانهای صالح و شایسته، برای اینها این به مصلحت هست و سزاوار هست که اهل گناه و معصیت رو مورد ترحم قرار بدن، نه اینکه عیوب و خطاها و گناهان افراد معصیت کار رو برملا کنن و آبروشون رو ببرن. نه، نسبت به اونها برخورد ترحم آمیز داشته باشن و عیوب اونها رو مطرح نکنن. و یکون شکر هو الغالب علیهم و الحاجز لهم عنهم. و سزاوار هست که این گونه انسانهای پاک و مسون از خطا و لغزش، شکر بر این نعمت بر اونها غلبه کنه و این شکر مانع این بشه که به دیگران بپردازن و از افراد دیگر عیب جویی بکنن. این حالت اولیه، یعنی انسان‌های خوبه، بی خطای، بی لغزش، خوبه که نسبت به افراد عیبناک و خطاکار زبان فرو بندند و به عیبجوی اونها نپردازند. بدتر از این کسانی است که خودشون عیب دارند، خودشون سرشار از لغزش و ضعف و کاستی هستند. اینها بخوان همین عیب و ایرادها رو که خودشون دارن از دیگران هم عیبجویی بکنن، خب این خیلی زشته. این عیب خود ندیدن و عیوب دیگران رو دیدن هست. فکیف بالغائب الذی غاب اخاه و عیره به بلوا، انسانی که غایب هست، یعنی پشت سر دیگری برادر دینیش رو مورد غیبت قرار میده، اون هم با عیب و ایراد و گرفتاری و ابتلایی که خودش هم گرفتار اون هست. اما ذکر موضع ستر الله علیه من ذنوبه من ما هو اعظم من الذنب الذی عابه به یا غابه به، آیا به یاد ندارد اینکه خداوند گناهان او رو مورد پوشش قرار داد، اون هم گناهانی که از گناهی که نسبت به دیگری داره غیبت میکنه بزرگتر هست؟ و کیفه یذمه به ذنب قد رکب مثله، چطور این شخص دیگری رو مذمت میکنه با عیبی که خودش هم مرتکب اون میشه؟ فان لم یکن رکب ذلک الذنب بعینه فقد اصل الله فیما سواه مما هو اعظم من، این به عنوان یک عامل بازدارنده انسان از غیبت هست. میگه اگر همون گناهی رو که از دیگری عیب جویی میکنیم، مثلا بگیم دیگری پرحرفه، آیا خودمان پرحرف نیستیم؟ بگیم دیگری چشم چرانه، آیا خودمان چشممون پاکه؟ دیگری دستش امین نیست، آیا خودمان امانتدار هستیم؟ ممکنه همون گناهی رو که از دیگری عیب جویی میکنیم در ما نباشه، ولی یک گناه سنگین تر از اون رو ما خودمون گرفتارش باشیم و خدا رو معصیت بکنیم. و ایم الله لئن لم یکن عصاه فی الکبیر و عصاه فی الصغیر لجرأته علی عیب الناس اکبر، حضرت قسم میخورن به خدا که اگر چنین شخصی که به غیبت دیگران میپردازه خدا رو معصیت کبیره نکرده ولی معصیت صغیره کرده، این که جرأت میکنه به عیب جوی مردم، خود این یک گناه بزرگتر هست. انشالله که حضرت امیر علیه السلام این توصیه هاشون در دلهای ما اثر بگذاره و ما از عیوب دیگران چشم بپوشیم و به اصلاح عیوب خودمون بپردازیم.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زخمی برای بنده مفلس جدا کن، زخمی برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
میشه انتخاب کنیم که خوبیا رو ببینیم و با خوبیا زندگی کنیم. حسن زن داشتن یه انتخابه که میتونه مسیر زندگی و حال دلمونو کلی تغییر بده. امیدواریم دنیای اطرافو با نگاهی سرشار از مثبت اندیشی ببینیم و آرامشو به دلمون هدیه بدیم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه خدای مهربان باشید.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریدن بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir. روایت کتاب بر اساس کتاب صدوق الدین نوشته آرزو شهنواز به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب صدوق الدین به شیوه روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر بخش هایی از زندگی عالم بزرگوار محمد ابن باب وحی معروف به شیخ صدوق رو در قالب داستانی نمایشی به مخاطبان عرضه کرده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که شیخ صدوق بعد از خوندن نامه صاحب ابن عباد وزیر رکن الدوله دیلمی که اونو به ری دعوت کرده بود با پدرش علی ابن باب وحی مشورت کرد. پدر به اون اجازه رفتن داد و از پسرش خواست مراقب خودش باشه. شیخ صدوق و پدرش سرگرم صحبت بودند که صدای کوبه در بلند شد. شیخ صدوق رفت و در رو باز کرد. پشت در همان جوانی بود که چند روز قبل بدون اجازه و اثر کنجکاوی نامه سر به مهر شیخ صدوق رو باز کرده بود. جوان همراه مادرش اومده بود تا از شیخ صدوق حلالیت بگیره. با اینکه شیخ گفت جوان را حلال کرده، مادر این جوان راضی نمی‌شد. بالاخره به شرطی حاضر شد از پسرش رحمان راضی بشه که شیخ صدوق اونو به غلامی خودش قبول کنه. شیخ صدوق که دید چاره‌ای نداره، رحمان رو به داخل خونه دعوت کرد و از اون خواست برای بستن بار و بونه سفر به ری کمکش کنه. و حالا ادامه روایت کتاب صدوق الدین در قسمت نهم. صبح بود. شیخ صدوق و همراهش رحمان بعد از چند روز مسافرت به پشت دروازه های ری رسیدند. شیخ صدوق رو به رحمان کرد و گفت:
بالاخره رسیدیم رحمان. گمانم باید دروازه قدیمی ری باشد.
ای کاش بیشتر در آن ده بین راه مانده بودیم. انوز خستگی سفر در جانم مانده استاد.
اگر می دانستم همسفری کاهل مرا در این راه پر ماجرا همراهی خواهد کرد، همان ابتدا تصمیم دیگری می گرفتم.
جناب استاد، شما هر تصمیمی می گرفتید به گرد پای مادرم نمی رسیدید. برای من در دنیا هیچ کاری مهمتر از رضایت مادرم نیست. حاضرم وقتی فرمانی می دهد خودم را در اون آتش بیاندازم تا از من راضی شود.
احسنت به تو رحمان. هیچ چیزی در دنیا اهمیت رضایت مادر را ندارد. خوش به حال تو که از وجود نعمت مادر برخورداری. بگذار برایت حدیثی از حضرت زهرا سلام الله علیها بخوانم که فرموده: همیشه در خدمت مادر و پایبند او باش، چون بهشت زیر پای مادران است و نتیجه آن نعمتهای بهشتی خواهد بود.
چرا این همه جمعیت پشت دروازه خفتند؟ به گمانم باید دروازه را بکوبیم استاد.
در سفری که با پدرم به بغداد رفته بودم، دیدم ماموران عباسی تا قبل از شیپور اول در دروازه ها را بر مسافران نمی گشودند. ماموران دروازه ری لباس آن قوم را به تن دارند. این یعنی هنوز آثار حکومت خلیفه عباسی در این دیار باقی است. مردم هم شب که میرسند چاره ای ندارند جز صبر کردن تا گشوده شدن دروازه هنگام صبح. این قوم از افکار شیعه هم ترس دارد رحمان.
پس کار شما در ترویج احادیث شیعی در این شهر سخت می شود جناب شیخ.
با نامه که جناب صاحب ابن عباد وزیر رکن الدوله دیلمی برایم نوشته است، امید دارم که مردم پشتیبان اسلام باشند و بر قوت شیعه همت گمارند.
در دهی که برای استراحت اقامت کردیم، از مردم آنجا شنیدم که حاکم جور عباسی شیعیان را به اطراف و روستاها کشاند و هنوز در ری میان علویان و عباسیان نزاع وجود دارد.
در هر صورت ما سرباز دین هستیم و جز سخن حق نمیگوییم. نکنه ترسیده ای رحمان؟
در قم از عمویم که مدتی در کربلا اقامت داشته شنیدم که خلفای عباسی به شدت بر خاندان مولای امام علی سخت میگیرند و مردم جرأت ندارند کلامی از حضرت علی و فرزندانش به زبان بیاورند. حتی شنیدم که اجازه سوگواری بر امام شهیدان را نمیدهند و قبر آن حضرت را دور از دسترس شیعیان قرار دادند.
این را میدانم. در حال من اینجا هستم تا مردمی را که مرا به سوی خیش خواندند موعظه و آنچه در سینه دارم برایشان نقل کنم. همچنین از استادانی که آشنا به احکام اسلام هستند بیاموزم.
رحمان به نگهبانی که به سمت دروازه میومد نگاه کرد و گفت:
به آن سو بنگرید استاد، نگهبان برای گشودن دروازه به این سو می آید.
لا حول ولا قوت الا بالله. بسم الله. برویم رحمان، یا تا مردم به سمت دروازه هجوم نیاوردند خودمان را به آن سو برسانیم. شیخ صدوق و رحمان به سمت دروازه رفتند. جمعیت زیادی به سمت دروازه می رفتند. نگهبان که ازدحام جمعیت را دید فریاد زد:
آقا بروید، عجله نکنید، وقت بسیار است، باید مقصد و مقصود خود از آمدن به ری را بگویید. آقای مرد کنار بایست، شما دو نفر نزدیکتر بیایید.
استاد با ما بود؟
به گمانم. یا برویم. سلام برادر.
سلام بر شما، که هستید و برای چه به ری آمدین؟
ما از جناب وزیر نامه‌ای داریم. من محمد ابن باب وحی مشهور به شیخ صدوق هستم و از قم میایم. این جوان هم شاگرد و همراه من رحمان قمی است.
که اینطور، عریضه را به من بدهید و قدری تعامل کنید. همشون باز میگردم.
نگهبان همینطور که به سمت نگهبان دیگه میرفت با خودش گفت:
هرگز گمان نمیکردم شیخ صدوق چنین جوان باشد.
رحمان نگاهش از نگهبان گرفت و گفت:
استاد، به نظر شما به ما شک کرد؟
رحمان، به خدا توکل کنی شک نیز از تو دور می شود. این نگهبان مأمور است و معذور.
مدتی که گذشت نگهبان برگشت. رحمان رو به شیخ صدوق کرد و گفت:
نگهبان با مردی به این سو می آید جناب شیخ. به گمانم شخص مهمی است که نگهبان این گونه او را همراهی می کند. شاید رئیسشان باشد.
کمی که گذشت نگهبان و مرد از راه رسیدن. مرد که لباس گرون قیمتی پوشیده بود رو به شیخ صدوق کرد و گفت:
باه باه، خوش آمدید جناب شیخ صدوق، بی صبرانه منتظر شما بودیم، به ری خوش آمدید.
سلام و درود خدا بر شما، افتخار آشنایی با که را دارم؟
من صاحب ابن عباد وزیر جناب حاکم رکن الدوله دیلمی هستم. آن دعوتنامه را من از جانب مردم ری برایتان فرستادم. روزهاست که پشت دروازه به انتظار آمدن و استقبال از شما لحظه شماری می کنم. خیر مقدم، لطفاً برای آشنایی بیشتر همراه من به دارالحکومه بیایید. جناب رکن الدوله دیلمی مشتاق دیدار شما هستند.
از استقبال شما سپاسگزارم و خوشنودم. امیدوارم در این سفر بتوانم به خوبی کسب فیض کنم.
بفرمایید جناب استاد، از این طرف.
هنوز شیخ صدوق قدمی بر نداشته بود که شاگردش رحمان گفت:
استاد، من چه کنم؟
شیخ صدوق رو به صاحب ابن عباد کرد و با اشاره به رحمان گفت:
جناب وزیر، نام این جوان رحمان است و شاگرد من، او همه جا همراه من است.
بسیار خوب، دوست جناب شیخ صدوق دوست ما نیز هست. رحمان جوان، شما نیز به ری خوش آمدید، بفرمایید از این سو.
صاحب ابن عباد رو به سربازی کرد و گفت:
از پا رو بیاور.
توی کوچه پس کوچه های ری سر و صدای مردم بلند بود. شیخ صدوق، صاحب ابن عباد و رحمان سوار بر اسب پیش می رفتن. کمی که گذشت شیخ صدوق رو به صاحب ابن عباد کرد و گفت:
جناب وزیر، بسیار مشتاقم بدانم که شما و جناب حاکم به چه هدفی مرا به این شهر فراخوانده اید. فقط پاسخگویی به شبهات مردم یا...
جناب استاد، بهتر است این مطالب بین خود ما بماند. حقیقت این است که در پی راندن خلفای عباسی که به شدت کینه علویان را در سر داشتند و پس از آن که مرداویج کار اداره امور و ممالک مسلمین را میان فرزندان آل بویه تقسیم کرد، همه جا زمزمه عدالت خواهی این فرمان روایان پیچیده. مدتیست فقها و علمایی که طرفدار خلفا هستند در تلاشند تا با ترتیب دادن مجالس بحث و فحص میان فرقه ها و بزرگان مذاهب اختلاف بیندازند تا شاید این گونه بتوانند اوضاع را به وضعیت قبل بازگردانند. این زمان از هر زمان دیگری برای تشویق و ترغیب اذهان به منظور آگاهی از حقانیت خاندان علوی به ویژه جایگاه آخرین امام از نسل رسول خدا مناسب تر است. ما از چندی پیش در پی یافتن علما و فقهای برتری هستیم تا بتوانند در مباحثات از پس این گونه فتنه‌گری ها برآیند. چون آوازه شما در تمامی بلاد پیچیده، خواستیم تا ری را علاوه بر پایتختی مرکز فقاهت و پایگاه شیعه هم قرار دهیم. ما میدانستیم که پدر شما به واسطه دوستان و نواب خاص حضرت حجت در حفظ احادیث گره‌گشای آن جناب دستی در کار دارد، اما چون پدر بزرگوارتان به سبب کهولت سن و سختی سفر در تنگنا بودند، از شما خواستیم که قبول زحمت بفرمایید و در این باره ما را راهنمایی کنید.
آه 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 آه
عده‌ای از بزرگان شهر در دارالحکومه جمع شده بودند. یکی به نمایندگی از دیگران به شیخ صدوق خوش آمد گفت. کمی که گذشت صاحب ابن عباد رو به جمع کرد و گفت:
مهمانان گرامی، بهتر از جناب شیخ صدوق را با حاکم بزرگ تنها بگذاریم و قدری به ایشان مجال خلوت دهیم.
مهمانان یکی یکی از تالار دارالحکومه بیرون رفتند. صاحب ابن عباد رو به حاکم کرد و گفت:
جناب رکن الدوله، شما را با جناب شیخ صدوق تنها میگذارم.
سپاسگزارم جناب وزیر.
همه که بیرون رفتن، رکن الدوله رو به شیخ صدوق کرد و گفت:
باز هم به شما خیر مقدم میگویم جناب شیخ. حقیقت آن است که هرگز گمان نمی کردم جناب شیخ صدوق در کسوت جوانی برومند مقابلم ظاهر شود. او یا با دیدن شما بار دیگر خاطرات دوران جوانیم مقابل چشمم آمد. بسیار خوب، اگر موافقید قدری از اوضاع کنونی و وضعیت دینی این روزها گفتگو کنیم تا شما دقیقاً از منظور دعوت ما آگاه شوید.
بنده سراپا گوشم جناب حاکم.
از سالها پیش من و برادرانم با توصیه پدر مرحومم ابو شجاع دیلمی هم پیمان شدیم تا از شیعیان و علویانی که به سبب کینه عباسیان در سراسر ایران از جمله کوهستانها و جنگلهای دیلمان در خفا و تنگنا زندگی می کردند حمایت کنیم. در جنگهای بسیار توانستیم هر یک از قوای سرسخت عباسی را به عقب برانیم. هر یک از ماس برادر زمام امور بخش بزرگی از ایران را به دست گرفتیم تا نگذاریم دوباره ظلم بر ممالک اسلامی وارد شود. برادر کوچک ما احمد حکمران بلاد فارس و اصفهان شد و برادر بزرگترم علی حاکم سرحدات شمال. من نیز در ری به حکومت رسیدم.
رکن الدوله نفس بلندی کشید و ادامه داد:
پس از درگذشت برادر بزرگترم علی ملقب به اماد الدوله که الحق و الانصاف با سیطره بر عراق و بصره تا بغداد دست خلفا را کوتاه کرد، اکنون کار نگهبانی از پیکره اسلام به ویژه در عراق در دستان پرقدرت برادرم احمد ملقب به معز الدوله قرار دارد. با این حال هر روز مخالفتی جدید و هر بار نقشه عجیب برای برگرداندن اوضاع به وضعیت قبل و به انزوا کشاندن شیعه حال و روز را بدتر می کند. در این حال به این نتیجه رسیدیم که برای حفظ و افزایش قوای شیعه باید علاوه بر مبارزه در جبهه های نبرد و جنگ رو در رو، از قوای اندیشه و وجود عالمان به نام در صحنه مباحثه و مناظره بهره ببریم.
رکن الدوله رو به شیخ صدوق کرد و ادامه داد:
ما به خوبی از تیزهوشی و قدرت کلام شما در بیان حقایق و رفع شبهات دینی آگاهیم، به خصوص اکنون که گروهی از فیلسوفان و متکلمان در صددند تا مبحث امامت و غیبت امام حجت را مخدوش کنند. لازم است با راهنمایی شما در مسجد جامع مناظره ترتیب دهیم و در حد توان آنان را تضعیف کنیم.
به شما اطمینان می‌دهم که هرچه در توان دارم به کار خواهم بست. فی‌الحال اگر اجازه دهید جهت تحقیق بیشتر مرخص شوم.
مطمئنم با همراهی شما و درایت معنوی و ذکاوتی که در...
رکن الدوله اینو گفت و شیخ صدوق رو تا بیرون تالار همراهی کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب صدوق دین، خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی، همراهان ارجمند رادیو معارف، روایت کتاب صدوق دین امروز ساعت 22 مجدداً برای علاقمندان پخش خواهد شد. با شما بزرگواران هستیم از پخش رادیو سراسری معارف. خب این روزها همه جا صحبت از ظلم و جنایت سردمداران رژیم سفاک صهیونیستی است که در غزه و لبنان روز به روز جنایتشون برملا میشه و پیروان مردم مظلوم و ستمدیده غزه و لبنان و همه آزادی خواهان جهان به پیروی از مکتب بزرگ آزادی خواه جهان حضرت حسین ابن علی علیه السلام فریاد حیات من نزل رو سر می دهند.
احنا جنودا ما اسگر الحسن،
احنا جنودا ما اسگر الحسن، احنا جنودا ما اسگر الحسن،
احنا جنودا ما اسگر الحسن، به دم المظلوم از خط علی هرگه کوتاه نمی آییم،
به دم المظلوم از خط علی هرگه کوتاه نمی آییم،
به دم المظلوم با لشگر قداره ما راه نمی آیم،
به دم المظلوم با لشگر قداره ما راه نمی آیم،
خواهش نمی کنیم اصلا با دشمن عبا عبدالله، سازش نمی کنیم اصلا،
خواهش نمی کنیم اصلا با دشمن عبا عبدالله، سازش نمی کنیم اصلا،
و اگر آرامیم اگر خاموشیم، ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم، ما نوکر امام حسینی، فرمان بر امام حسینی،
ما نوکر امام حسینی، فرمان بر امام حسینی،
پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینیم، نحن جنود و معسکر الحسن،
نحن جنود و معسکر
الحسن،
نحن جنود و معسکر الحسن، نحن جنود و معسکر الحسن،
نحن جنود و معسکر الحسن.
به ارواح مطهر همه شهدای عزیز درود می‌فرستیم، شهدایی که در این راه سراسر عزت و افتخار جانشون رو فدا کردن تا انشالله این مسیر عزت و پایداری زنده بمونه. به ویژه به روح مطهر شهید سید حسن نصرالله که تا پای جان بر آرمان‌های اسلامی خود ایستاد و جان عزیزش رو فدای این راه کرد. خب میدونید دوستان عزیز، این روزها جمعیت هلال احمر کشور عزیزمون ایران در یک فراخوان رسمی از جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم و خیرین نودوس کشورمون به مردم مظلوم لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی داره حمایت میکنه و فراخوان رسمی داده و شماره حساب‌ها و همطور شماره کارت رو هم اعلام کرده که من خدمتتون میخونم. انشالله شما عزیزان و مردم خیری که پای کار هستید در این مسیر هم انشالله قدم بردارید. شماره حساب 99999 و شماره کارت 6379754999999. یک بار دیگه خدمتتون میگم، شماره حساب و شماره کارت که از هر طریق براتون مقدوره به حساب جمعیت هلال احمر کشور اگر میتونید مبلغی واریز کنید تا برای مردم مظلوم لبنان هزینه بشه. شماره حساب 99999 و شماره کارت 6799754999999. ان الله يحب المحسنين، خدا همه نیکوکاران رو دوست داره. انشالله که ما هم در همین مسیر باشیم.